ده صبح در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید در حال مذاکره با ایران هستیم. آمریکا یک پهپاد ایرانی را سرنگون کرد. و دیدبان حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در ایران را از قبل هم بحرانی تر اعلام کرد. وقت بخیر دوباره همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد امروز به وقت ایران تایید کرد که مقام‌های دولتش با ایران در حال مذاکره هستند و بدون اشاره به محل مذاکرات گفت بیش از یک نشست در این باره برگزار خواهد شد.
They are negotiating. They'd like to do something, and we'll see if something is going to be done. They had a chance to do something a while ago, and it didn't work out. And we did.
دونالد ترامپ گفت آنها دوست دارند کاری انجام دهند و باید ببینیم چه می شود. مدتی پیش هم فرصت داشتند، اما نتیجه نداد. ما عملیات چکش نیمه شب را انجام دادیم و فکر نمی کنم بخواهند دوباره چنین اتفاقی بیفتد. دونالد ترامپ از پاسخ به پرسشی درباره محل مذاکرات خودداری کرد، اما گفت بیش از یک نشست برگزار خواهد شد. او در روزهای اخیر با هشدار به مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود خواهیم دید پس از مذاکرات چه خواهد شد. آمریکا در روزهای اخیر تجهیزات نظامی زیادی را در منطقه خاورمیانه مستقر کرده است. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره درخواست جمهوری اسلامی برای تغییر محل مذاکرات روز جمعه مقام‌های ایران و آمریکا، وبسایت اکسیوس صبح روز چهارشنبه خبر داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تغییر محل این مذاکرات از ترکیه به عمان موافقت کرده است. این وبسایت به نقل از یک منبع عربی گفته است هنوز بحث‌ها درباره حضور مقام‌های کشورهای عرب و مسلمان منطقه در این مذاکرات ادامه دارد. پیشتر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تایید انجام گفتگوهایی برای تعیین محل مذاکرات گفته بود علاوه بر ترکیه و عمان برخی دیگر از کشورهای منطقه نیز برای میزبانی از دور جدید مذاکرات میان ایران و آمریکا اعلام آمادگی کردند. همزمان شامگاه سه‌شنبه عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر با وزرای خارجه ترکیه، کویت، عمان و قطر تلفنی گفتگو کرد. ارتش ایالات متحده اعلام کرد که روز سه‌شنبه یک پهپاد ایرانی را که به صورت تهاجمی به ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن در دریای عرب نزدیک شده بود، سرنگون کرده است. کاپیتان تیم هاوکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام گفت یک پهپاد ایرانی از نوع شاهد 139 به صورت تهاجمی به سمت ناو در حال پرواز بود که توسط یک جت جنگنده F-35 آمریکایی سرنگون شد. سنتکام همچنین تایید کرد که در حادثه دیگری در روز سه‌شنبه در تنگه هرمز دو قایق مسلح سپاه و یک پهپاد ایرانی از نوع مهاجر با سرعت بالا به یک نفتکش آمریکایی نزدیک شدند و خواستار توقف و ورود به آن شدند، ولی نفتکش به مسیرش ادامه داد و توسط یک ناو آمریکایی اسکورت شد. بر اساس گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر ایران در سال 2025 از جمله به دلیل افزایش شدید تعداد اعدام‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، ادامه فشار بر زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و مخالفان حکومت حتی از قبل هم بحرانی‌تر شده است. این نهاد بین‌المللی مستقر در واشنگتن در گزارش خود سرکوب خونین و مرگبار اعتراض‌های اخیر که منجر به کشته و زخمی شدن هزاران معترض شد را چرخه دیگری از خونریزی از سوی حکومت ایران توصیف کرد. این گزارش با تأکید بر اینکه بسیاری از احکام قضایی در ایران در جریان محاکماتی ناعادلانه صادر می‌شوند، به اجرای بیش از 2000 حکم اعدام در سال 2025 اشاره کرد. در گزارش تازه دیدبان حقوق بشر آمده که پس از چین، ایران بیشترین تعداد مجازات اعدام در کل جهان را به اجرا می‌گذارد. مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت ایران با اذعان به اینکه دسترسی به اینترنت در ایران هنوز به شرایط عادی بازنگشته گفت محدودیت‌های باقی مانده از اختیارات وزارت ارتباطات خارج است. این اظهارات بهزاد اکبری در حالی در روز سه‌شنبه منتشر شد که گزارش نهادهای ناظر بر اتصال اینترنت در جهان نیز از ادامه ناپایداری و محدودیت در دسترسی به اینترنت در ایران حکایت می‌کند. سحر تحویلی، پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی ساکن سوئد، در گفتگو با هومن عسکری از رادیو فردا از شرایط حاکم بر اینترنت ایران و سناریوهای موجود در برابر آن گفته است.
من این رو به سه دسته میتونم تقسیم بکنم. یعنی یکی از این سه تا سناریو میتونه باشه یا ترکیبی از این سه سناریویی که حالا توضیح میدم. یکیش میتونه حرکت در واقع جمهوری اسلامی به سمت اینترنت طبقه بندی شده یا همون اینترنت ملی که حالا خیلی سال هست در موردش داره صحبت میکنه باشه. برای همین این در واقع باید یک زیرساخت داشته باشه که نسبتاً مستقل حالا از اینترنت جهانی باشه. حالا اینکه جمهوری اسلامی اصلاً اون رو داره یا داره روی اون زیرساخت کار میکنه یک بحث دیگه ای هست، ولی وقتی که سعی میکنن از اینترنت جهانی مستقل بکنن شبکه رو و رو شبکه داخلی بندازن، این خودش یه سری اختلال ایجاد میکنه داخلی. مدام از بیرون که شما نگاه میکنین میبینین که اینترنت در واقع ترافیک وجود داره، ولی اینکه این ترافیک در چه حدی هست و افراد در داخل ایران به چی دسترسی دارن، این یه بحث دیگه است. یعنی همین الگوی سینوسی به صورت بالا و پایین دیده میشه، برای اینکه دارن سعی میکنن از اون اینترنت جهانی به یه اینترنت طبقه بندی شده برن و این باعث حالا اختلال میشه و بالا پایین رفتن ترافیک. یه سناریوی دیگه که محتمل هم هست این هستش که بخوان فیلترینگ هوشمند رو انجام بدن. ببینید فیلترینگی که در حال حاضر در کشور وجود داره، حالا روش‌های مختلفی هست، بعضی موقع‌ها دامنه‌ها رو می‌بندن. الان با مدل‌های جدید هوش مصنوعی خب میشه این فیلترینگ هوشمندتر باشه، بر اساس حتی روی یه سری کلید واژه‌ها باشه، روی مدل‌های مختلف میتونه باشه. ولی وقتی که این فیلترینگ هوشمند در حال آزمایش باشه، اون وقت همین حالت رو دوباره ممکن هست ببینیم. یعنی بخوام ساده بگم اینترنتی که هست ولی کار نمیکنه. برای همین این شرکت هایی که از بیرون، این NGO هایی که از بیرون دارن مانیتور میکنن و رصد میکنن، یک شکلی از ترافیک میبینن، ولی اون چیزی که افراد در داخل ایران بهش دسترسی دارن با تعریفی که ما از ترافیک واقعی شبکه داریم متفاوته. و سناریو آخر میتونه واقعا یه اختلال فنی باشه. این واقعا محتمل هم هست. حالا این میتونه بر اساس این باشه که این زیرساخت‌های کهنه که قرار هست حالا از اینترنت جهانی هم جدا بشن، بیان به اینترنت محلی برن، بیان طبقه طبقه بشن، لایه لایه بشن، روشون فیلترینگ سنگین انجام بشه، واقعا نتونه، یعنی ظرفیت اینو نداشته باشه که این همه فشار رو تحمل بکنه، به خاطر اینکه زیرساخت‌ها مخصوصا در بحث مخابرات بسیار قدیمی هست در ایران. حالا هم به خاطر تحریم‌ها هم به خاطر سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی اصولا اینها به روز رسانی نشدن و تا به این همه فشار رو ندارن. برای همین ممکن هست واقعا از نظر فنی هم مشکل باشه. و یک سناریوی دیگه در داخل همین اختلالات فنی میتونه که هک انجام شده باشه، یعنی در داخل هکی اتفاق افتاده باشه، حالا یا روی سخت افزارها یا حمله سایبری روی نرم افزارها، قطع فیبر دوری در دریا، اینها همه در این کلاستر قرار میگیره و ممکن هست این اتفاق هم افتاده باشه. من فکر میکنم یکی از این سه تا سناریو یا ترکیبی از اینها اتفاقی هست که در حال حاضر داره در ایران اتفاق
میفته. و با توجه به این سناریوهایی که شما برشمردید، مرحله بعدی احتمالاً چه خواهد بود؟
بستگی خیلی به این فشارهایی داره که در سطح جهانی روی جمهوری اسلامی گذاشته میشه. ببینید یه قسمت زیادی از این فیلترینگ هوشمند رو در واقع اینها خودشون انجام نمیدن. شرکت هواوی که یک شرکت چینی هست در زمینه مخابرات به اینا کمک میکنه. قبلا همین شرکت بابت همکاریایی که با سپاه پاسداران داشته جریمه شده به خاطر اینکه تحریم‌ها رو دور زده بوده و پرونده بازی داره که در سال 2026 قرار هست به دادگاه بره و یکی از مهم ترین نکاتی که در اون پرونده هست همکاری با جمهوری اسلامی هست. حالا این فشارها اگر بر روی این شرکت‌ها بیشتر بشه، این بحث فیلترینگ هوشمند رو در واقع جمهوری اسلامی نمیتونه خودش به تنهایی جلو ببره. اون اینترنت طبقه بندی شده یا لایه لایه شده هم نیازمند دوباره یه سری زیرساخت هست، زیرساخت سخت افزاری هست که اون رو هم خودشون نمیتونن بهش دسترسی داشته باشن، باید از شرکت‌های دیگه کمک بگیرن. برای همه فشار آوردن روی این شرکت ها از طریق اطلاع رسانی میتونه از یه جهت کمک بکنه که دست اینها رو کوتاه بکنه و جمهوری اسلامی نتونه این پروژه ها رو جلو ببره. و از طرف دیگه حالا اون چیزی که در جامعه اتفاق میفته، من فکر نمی کنم نسل جوون بپذیره که به یک اینترنت فیلتر شده شدید یا طبقه بندی شده دسترسی داشته باشه و کاری نکنه. یعنی فشار داخلی و خارجی میتونه این پروژه رو از چیزی که ما فکر میکنیم سریعتر به شکست برسونه.
با شنیدن این گفتگو به پایان این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا میرسیم، اما برنامه‌های ویژه رادیو فردا همچنان ادامه داره تا لحظات دیگر و همکارانم هم با شما خواهند بود.